فصل 24 روم.
در بامداد روز شنبه در قسمت لباسشویی قوغایی برپا بود. زنها لباس می شستند، لباس های چیت گلدار و لباس های پنبه‌ای گل و بطی، و بعد آنها را در آفتاب پهن می کردند و لباس ها را می کشیدند و صاف می کردند. بعد از ظهر که رسید، تمامی اردوگاه به جنب و جوش سریع در آمد و مردم همه هیجان زده شدند. بچه ها داغ‌تر شده بودند و بیش از حد معمول سر و صدا و هیاهوی راه انداخته بودند. نیمه های بعد از ظهر بچه شویی آغاز شد و چون یکا یک بچه ها را می گرفتند و به زور می آوردند و می شستند، در نتیجه سر و صدا و هیاهوی درون زمین بازی تدریجا کاستی می گرفت. پیش از ساعت 5 شستن و کیسه ماری بچه ها آغاز شد و به آنها هشدار داده شد که نباید خودشان را دوباره کثیف کنند. بچه ها دوباره راه افتادند، شق و رق با لباس های تمیز بر تن، و از فرط دقت و توجهی که به آنها می شد ناراحتی می کردند. بر سکوی بزرگ رقص در هوای آزاد یکی از کمیته ها نشست خود را برگزار کرده بود. درخواست شده بود هر قدر سیم برق که می توانند بیاورند. در جستجوی سیم به محل آشغال ریزی شهر سر زده بودند و جعبه ابزارها را از سیم خالی کرده بودند و اینک سیمهای تکه تکه و به هم متصل شده را به زمین رقص رسانده بودند و سر بطری های شکسته به جای مقرر مورد استفاده قرار گرفته بود. امشب این زمین نخستین بار روشن می شد. در ساعت 6 مردها از سر کار یا از جستجوی کار بر می گشتند و یک موج دیگر تنشویی و استحمام آغاز می شد. در ساعت 7 شام خوردنها به پایان رسید و مردها بهترین لباسشان را پوشیدند. لباسهای سر تا سری شسته، پیراهنهای آبی رنگ تمیز و بعضیها هم سیاه سنگین. دخترها هم با آن لباسهای گلدارشان آهار خورده و تمیز، با موهای بافته و روبان زده آماده شده بودند. زنان با نگرانی به خانواده ها می نگریستند و بشقابهای شام را می شستند. روی سکو دسته موزیک که با دو دیوار از بچه های احاطه شده بود، تمرین می کرد. مردم خاموش و هیجان زده بودند. در چادر ازرا هوستون، رئیس کمیته مرکزی، نشستی 5 نفر تشکیل داده بود. هوستون که مردی بلندقد و لاغر و سبز رو بود و چشمانی داشت عین یک پسرک کوچولو، با اعضای کمیته که از هر واحد بهداشتی یک نفر آمده بود، سخن می گفت. هوستون گفت: ما خیلی شانس آوردیم که به همون خبر دادن که میخوان رقص رو به هم بزنن. نماینده ی کوچولو و ریز نقش و شکم گنده ی واحد سه گفت: به نظر من ما باس اونا رو درب و داغون کنیم و یه ضرب شست حسایی بهشون نشون بدیم. هوستون گفت: نه، اونا همینو میخوان، نه قربون. اگه بتونن یه دعوا راه بندازن، بعد میتونن پای پلیسا رو به اینجا بکشونن و بهشون بگن ما اینجا نظم و ترتیب نداریم. قبلا هم یه همچی کارایی کردن تو جاهای دیگه. بعد سرش را به طرف پسرک تیره روی واحد دو گرداند و گفت: به اون آقایون گفتی برن دور تا دور حصار رو ببینن کسی یواشکی وارد اردوگاه نشه؟ پسرک غمگین سر تکان داد و گفت: آره، 12 نفرن. بهشون گفتم کسی رو کتک نزنن، فقط دوباره بیرونشون کنن. هوستون گفت: میشه برین بیرون و ویلی ایتون رو پیداش کنین؟ اون مسئول تفریحاته مگه نه؟
آره.
خب بهش بگین کار داریم.
پسرک بیرون رفت و لحظه ای بعد با یک مرد تگزاسی که لباس نخنما به تن داشت وارد شد. ویلی ایتون فکهای ظریف و دراز و موی خاکی رنگ داشت. دستها و پاهایش دراز و شلوول بودند و چشمانی داشت خاکستری تیره عین زنگ پانهندل. نیشخند زنان کف دستها را با ناراحتی بر مچ دستان محکم کرده در دهانه چادر ایستاد.
هوستون گفت: راجب امشب شنیدی؟
ویلی نیشخند زد:
آره. فکری هم برای امشب کردی؟
آره.
بگو چی کار کردی؟
ویلی ایتون با سرخوشی نیشخند زد:
والا قربون، کمیته عادی تفریحات از 5 نفر تشکیل شده. 20 دیگه هم آوردم. همشون از برای بچه های گردن کلفتن. اونا هم خیال دارن برقصن و هم همه جا رو بپن و گوش به زنگ باشن. با اولین علامت هر جور حرف یا بحثی بشه آنن سر و ته قضیه رو هم میارن. کارشون بیعیب و نقصه. هیچ که خبردار نمیشه. راه میافتن و اون یارو هم باشون میره بیرون.
بهشون بگو حق ندارن به کسی صدمه بزنن. ویلی با شادی خاصی خندید و گفت
بهشون گفتم.
طوری بهشون بگو بفهمن و یادشون نره.
میفهمن. 5 نفر رو گذاشتم دم در ورودی، مواظب اونایی باشن که میان تو. بهشون گفتم سعی کنن اونا رو قبل از اون که دست به کارشن شناسایی کنن.
هوستون ایستاد. چشمان فلزی رنگش جدی می نمودند. نگاه کن ویلی. مدلمون نمیخواد به اون یاروها صدمه ای برسه. کلونتر و معاوناش دم در ورودی آماده واستادن. اگه اونا رو خونین و مالین کنی، میان بازداشتت میکنن.
ویلی گفت خودم اینو میدونستم. از اون در پشتی میبرمشون بیرون و تو صحرا ولشون میکنم. بعضی از بچه ها اونجا هستن تا راه رو نشونشون بدن و بفرستنشون بیرون.
هوستون با نگرانی گفت خب، ظاهرن خوبه، اما نباس بذاری خبری شه ویلی. تو مسئولی. اونا رو زخم و زیری نکنی ها. مباد از چوب و چاقو یا مشت و از اینجور چیزا استفاده کنی.
ویلی گفت نه قربون، هیچ جایشون رو زخمی نمی کنیم.
هوستون بدگمان بود.
خیلی دلم میخواست مطمئن باشم میتونم بهت اعتماد کنم ویلی. اگه میخوای کتکشون بزنی جایی بزن که خون نیاد.
ویلی گفت
چش قربون.
تو به اونایی که انتخاب کردی اطمینان داری؟
خیلی خوب. اگه دیدی اوضاع از کنترل خارج شد، من تو گوشه راست زمین رقص هستم.
ویلی به شوخی سلام نظامی داد و بیرون رفت.
هوستون گفت نمیدونم. فقط امیدوارم که برای بچه های ویلی کسی رو نکشن. من نمیدونم این پلیسا چی از جون این اردوگاه میخوان. چرا دست از سرمون ور نمیدارن و نمیذارن خودمون باشیم؟
پسرک غمگین واحد شماره 2 گفت من تو سانلن زندگی میکردم. شهر شرکت کشاورزی و دامپروری. به خدا قسم واسه هر نفر یه پلیس گذاشته بودن. یه شیر آب واسه حدود 200 نفر. همان مرد شکم گنده گفت
خدا به سر شاهده تو لازم نیست اینا رو به من بگی. خودم اونجا بودم. یه محله از اون آلونکا داشتن. تو هر ردیف 35 تا از ارزم 15 تا. واسه تموم اردوگاه فقط 10 تا مسترا گذاشته بودن. باور کنین بوش دنیا رو برداشته بود. یکی از همین کلونترا واسه خودم گفت. ما نشسته بودیم گفت این اردوگاهی لعنتی آب گرم به مردم میده. حالا اینا هم آب گرم میخوان. مسترای سیفوندار میخوان. آره جون ننشون. میگفت وقتی یه چیزی به اون اوکیای لعنتی دادی اینا میخوان. میگفت تو اردوگاهای دولتی جلسه‌های سرخ و کمونیستی دارن. همش تو فکرن که چجوری صدقه بگیرن. اینا رو اون میگفت.
هوستون پرسید یه نفر یه تو دهنی بهش نزد؟
نه. یه آدم کوتاه‌قد ازش پرسید این که میگی صدقه یعنی چی؟
این که میگم صدقه یعنی هرچی مالیات به ده ها میدیم و شما اوکیای لعنتی برمیدارین. دوباره همون آقای کوتاه‌قد گفت مالیات فروش و مالیات بنزین و مالیات توتون میدیم. کشاورزا بابت هر پوند پنبه 4 سنت از دولت میگیرن. این صدقه نیست؟ میگفت شرکت‌های راه آهن و کشتیرانی از دولت کمک میگیرن. اینا صدقه نیست؟ بعد اون کلونتره گفت آخه اونا یه کارای انجام میدن. بعد اون آقای کوتاه‌قد گفت ببینم اگه ما نبودیم کسی محصولات شما رو میچید؟
مرد شکم گنده به دور و بر خود نگاه کرد. هوستون پرسید کلونتر چی جواب داد؟
کلونتر دیوونه شد. بهش گفت شما سرخای لعنتی همیشه دردسر را میندازین. باز گفت پاشو با من بیا. بعدش دست اون یارو رو گرفت و به جرم ولگردی 60 روز زندونی واسش برید.
تیموتی والاس پرسید اگه کار داشت چجوری تونست زندونیش کنه؟ مرد شکم گنده خندید و گفت
تو خودت بهتر میدونی. آدم ولگرد یعنی کسی که پلیس ازش خوشش نمیاد. واسه همینم اینا از اردوگاه خوششون نمیاد. هیچ پلیسی نمیتونه بیاد تو. اینجا ایالات متحده است نه کالیفرنیا.
هوستون آهی کشید و گفت
کاش میتونستیم اینجا بمونیم. هرچی زودتر واسه از اینجا بریم. من از اینجا خوشم اومده. مردم با هم خوب تا میکنن. خدا شاهده اگه ما رو اینجور بدبخت نمیکردن و به زندون نمینداختن چه کارها که ازمون بر نمیومد و چه میکردیم. به خدا قسم اگه دست از سر من ور ندارن بالاخره یه دعوا راه میندازم.
بعد صدایش رو پایین آورد و آرام تر سخن گفت
ما باید خونسرد و آروم باشیم. بعد به یادش آمد کمیته حق نداره درباره چیزای خارج از دستور حرف بزنه. همان مرد شکم گنده ی واحد سه گفت
هر کس که فکر میکنه این کمیته آش دهن سوزیه باز بهش گفت بسم الله بفرما. امروز تو واحد من بین زنهای دعوا رو افتاد. چه فحشایی میدادن و بعد آشغال رو هم پرت میکردن. خانمای عضو کمیته از پسشون بر نمی اومدن و اومدن سراغ من. به من گفتن که موضوع رو تو این کمیته مطرح کنم. من بهشون گفتم که مسئله زنها رو خودشون باز حل کنن. این کمیته کاری به کار آشغال پرونی نداره.
هوستان سرش را تکان داد و گفت کار خوبی کردی. حالا هوا رو به تاریکی می رفت. صدای تمرین دسته موزیک نیز بیشتر شنیده می شد. چراغ‌ها همه روشن شدند. دو نفر به اتصالات سیم‌هایی که به محل رقص می رسیدند رسیدگی می کردند. بچه ها به سرعت دور دسته موزیک گرد آمدند. پسرکی تصنیف آسمان آبی ولایت را با گیتار آهسته و برای دل خود می خواند. و در آهنگ دوم سه ساز دهنی نواز و یک نیزن با او همراهی کردند. مردم از چادرها بیرون می آمدند و دست دسته به سوی سکوی رقص می رفتند. مردها با لباسهای آبی تمیزشان و زنها با لباسهای چیتشان. همه به کنار سکوی رقص رسیدند و آرام و بی سر و صدا ایستادند. چهرهشان زیر نور چراغها شاد و مصمم می درخشید. در قسمت فروش بلیت یک حصار سیمی بلند دیده می شد و در امتداد حصار در هر 50 قدم نگهبانان روی علف ها نشسته بودند و انتظار می کشیدند. اینک اتومبیل های میهمانان از راه می رسیدند. دهقانان خرده پا با خانواده هایشان و مهاجرانی از اردوگاه های دیگر. وقتی هر میهمانی از در ورودی می گذشت اسم آن کسی که از ساکنان اردوگاه بود و او را دعوت کرده بود می گفت. موزیک از دور آهنگ رقصی را با صدای بلند شروع کرد. زیرا حالا دیگر تمرین تمام شده بود. مسیح دوستان جلوی چادرهایشان نشسته بودند و با چهره موقر و خشم‌آلود و کینه‌توز نگاه می کردند. با هم صحبت نمی کردند. به گناه نگاه می کردند و با نگاهشان تمام ماجرا را محکوم می کردند. در چادر خانواده جود، روتی و وینفیلد هرچه داشتن خورده و اینک به سوی سکوی رقص راه افتاده بودند. مادر آنها را صدا زد. چانهشان را بالا آورد، به دماغشان نگاه کرد. گوششان را کشید و به درون آن نظر انداخت و بعد آنها را به طرف دستشویی فرستاد تا دستهایشان را یک بار دیگر بشویند. آنها پشت ساختمان که رسیدند برگشتند و به دو به سوی سکوی رقص رفتند. تا میان بچه‌ها که دور و کنار دسته موزیک گرد آمده بودند بایستند. آل شامش را تمام کرد و نیم ساعت به درازا کشید تا صورتش را با تیغ صورت تراشی تام تراشید. آل یک کت پشمی تنگ و یک پیراهن راه راه پوشیده بود. حمام گرفت و سر و صورت را شست و موها را به پشت شانه زد. وقتی حمام یک لحظه خلوت شد، خود را در آینه دید و با علاقه به خود نگاه کرد و خندید و بعد چرخکی زد تا خودش را از نیم رخ ببیند. لبخند زد. بازوبند ارغوانی رنگش را هم بالا کشید و کت تنگش را پوشید. کفش زرد رنگش را با یک تکه کاغذ توالت پاک کرد. یک نفر دیگر آخر سر رسید تا حمام بگیرد و آل با عجله بیرون آمد و خرامان به سوی سکوی رقص رفت. با چشمانی که حریصانه به دنبال دخترها بود. نزدیک پیست رقص، دختر موبور زیبایی را دید که جلوی چادری نشسته بود. به نزدیک وی که رسید، کتش را کنار زد تا پیراهنش را نشان بدهد. از دختر پرسید
امشب می رقصین؟
دختر سر برگرداند و پاسخی نداد.
نمیشه یک کلمه با حرف زد؟ چطور شما و من با هم برقصیم؟
بعد بی توجه گفت
من وارسم می تونم برقصم.
دختر سرش را با تعجب و حیا بالا آورد و به اون نگاه کرد و گفت
این که چیزی نیست، همه می تونن وارس برقصن.
آل گفت
اما نه مثل من.
صدای موزیک همه جا موج می زد و او درست به موقع یک پارا به زمین کوبید و گفت
زود باش باشو.
یک زن خیلی چاق سرش را از درون چادر بیرون آورد و در حالی که چهرهش را ترش کرده بود با لحنی تند و خشمگین گفت
راتو بگیر برو، این دختر نامزد داره، قرار عروسی کنه و شوهرش همین حالا میاد سراغش.
آل به دختر چشمک زد و راه افتاد و رفت. پاهایش را با ضرب آهنگ جور کرده بود و شانه ها را می‌لرزاند و دست ها را به این سوی آن سوی تکان می داد. پاپا بشقابش را زمین گذاشت و به پا خواست و گفت
جان، را بیافت بریم.
و بعد برای مادر توضیح داد
ما داریم میریم راجب کار با یه نفر صحبت کنیم.
پاپا و عمو جان به طرف خانه مدیر راه افتادند. تام یک تکه نان را در بشقاب آب گوشتی خیساند و خورد. بعد بشقابش را به مادر داد و مادر هم آن را در سطل آب گرم انداخت و شست و به روزا شارون داد تا آن را خوش کند. مادر پرسید مگه تو نمیری رقص؟ تام گفت
چرا، من تو کمیتم، قرار است چند نفر پذیرایی کنیم.
مادر گفت به این زودی رفتی تو کمیته؟ گمونم واسه اینه که کارگیر آوردی. روزا شارون برگشت تا بشقاب را کنار بگذارد. تام به او اشاره کرد و گفت
خدای من، هی داره گنده تر میشه.
روزا شارون سرخ شد و یک بشقاب دیگر را از دست مادر گرفت. مادر گفت البته که میشه. تام گفت
هی داره خوشگل ترم میشه.
دختر سرخ تر شد و سرش را به زیر انداخت و نرم و آهسته گفت
بس دیگه.
مادر گفت البته که هست، زن آبستن همیشه خوشگل تر میشه. تام خندید
اگه با این سرعت گندشه چند روز دیگه اونو باز با فرغون هم کنیم.
روزا شارون گفت
تمومش کن دیگه
و به درون چادر رفت و ناپدید شد. مادر هم پاقی زد زیر خنده
سر به سرش نزار.
تام گفت
خوشش میاد.
میدونم خوشش میاد اما ناراحت هم میشه، عزای رفتن کانیو گرفته.
خب اونو باز فراموش کنه، حتما حالا داره درس میخونه تا رئیس جمهور ایالات متحده بشه.
مادر گفت سر به سرش نزار، حوصله‌اش رو پاک از دست داده. ویلی ایتون نزدیک آمد، نیشش را به لبخند باز کرد و گفت
تام جود شما این؟
آره.
خب من رئیس کمیته تفریحاتم، ما بهتون احتیاج داریم، یه نفر سفارشتونو کرده.
تام گفت
باشه، باهاتون همکاری میکنم، ایشونم مادرمه.
ویلی گفت
سلام،
از دیدنتون خوشحالم.
ویلی گفت
برای شروع کار شما رو دم در ورودی میذاریم، بعد تو قسمت رقص از شما میخوایم اونایی که میان تو مراقبشون باشین و سعی کنی شناساییشون کنین. یه نفر دیگه هم دم دستتونه بهتون کمک میکنه، بعد میخوام بیاین هم برقصین و هم مراقب باشین.
تام گفت
باشه، خیالتون راحت باشه.
مادر با لحنی بیمناک گفت دردسری تو کار نیست. ویلی گفت
نه خانم، هیچ دردسری تو کار نیست.
تام گفت
اصلا و ابدا. خب باشه میام. مادر تو رقص میبینمت.
و هر دو جوان به سرعت راه افتادند و به طرف در ورودی اصلی اردوگاه رفتند. مادر همه بشقاب ها را روی یک جعبه گرد آورد. بعد صدا زد
بیا بیرون.
و چون هیچ پاسخی نشنید گفت
روزا شارون بیا بیرون.
دختر از چادر بیرون آمد و به کار خوش کردن بشقاب ها سرگرم شد.
تام فقط باهات شوخی میکرد. میدونم ناراحت نشدم، فقط خوشم نمیاد بهم نگاه کنن.
جلو این کارو نمیشه گرفت، مردم نگاه میکنن. آخه مردم وقتی یه دختر شوهر داره آبستن و میبینن خوششون میاد. مردم از اینجور چیزا خوششون میاد. تو میری رقص؟
میخواستم برم اما نمیدونم.
بعد صدایش بلندتر شد
کاش کانیم بود. مادر کاش اونم بود، خیلی دلم تنگ شده.
مادر به دقت به اون نگاه کرد و گفت
میفهمم اما روزا شارون خانوادتو شرمنده نکن. همچی خیالی ندارم مادر.
درسته، ما رو شرمنده نمی کنی، خودمون اونقدر گرفتاری و بدبختی داریم که جایی واسه شرم و خجالت نمونده. لب دختر لرزید
من نمیرم رقص، نمیتونم مادر، کمکم کن.
بر زمین نشست و سرش را در میان دستانش گذاشت. مادر دستانش را با حوله ظرف خشکانی خشک کرد و جلوی روی دخترش بر زمین نشست و هر دو دست را بر سر و موی روزا شارون گذاشت و گفت
تو دختر خوبی هستی، تو همیشه دختر خوبی بودی، خودم ازت مواظبت میکنم، هیچ نگران نباش.
در لحن صحبتش اثری از علاقه و محبت بود.
میدونی تو و من چی کار میکنیم؟ ما با هم میریم اونجا میشینیم و تماشا میکنیم. اگه کسی ازت خواست بری برقصی، خب من بهش میگم که تو حال نداری، بهش میگم ناخوشی، به موزیک و آهنگ ها و اینجور چیزا گوش بده.
روزا شارون سرش را بلند کرد.
تو نمیذاری برقصم؟
نه نمیذارم.
نذار کسی دست بهم بزنه.
باشه نمیذارم.
دختر آه کشید. نومیدانه گفت:
خودم هم نمیدونم میخوام چیکار کنم مادر. اصلا نمیدونم. نمیدونم.
مادر با دست به زانویش زد، گفت: ببین، به من نگاه کن. حالا من بهت میگم. تو همین چند روز دیگه میبینی زیادم بد نیست. فقط چند روز دیگه. باور کن عین حقیقته. حالا پاشو. بریم سر و صورتمونو بشوریم. لباس تمیزتو بپوش تا بریم رقص. روزا شارون را به سوی ساختمان دستشویی ها هدایت کرد.